بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از شد ما گفتیم استصحاب ابقاء ماکانه. از این یک کلمه دو تا رکن و یک شرط فهمیده میشه و او اینه که دو رکن، اول یقین سابق و بعد شک لاحق. چرا؟ چون میگیم ابقاء ماکان، پس یعنی باید کانی باشه، ثبوتی باشه، ما شک کنیم بعد ابقائش بکنیم. از همین کلمه ابقاء ماکان ما دو رکن میفهمیم و یک شرط. دو رکن، رکن اول اینست که یقین سابق، ما در استصحاب یقین سابق میخواییم و باید اون موقعی که شاکیم همون موقع بدانیم یقین سابق دیروز محفوظه. دیروز من یقین داشتم به عدالت زید و پشت سرش نماز خوندم، امروز شک کردم، اما همین الانم که شک دارم باز قسم میخورم که دیروز عادل بوده، منتها در بقا شک دارم. خب ای کسی که دیروز یقین داشتی به عدالت زید و پشت سرش نماز خوندی، امروز در بقا عدالت شک داری، حکم به بقا بکن، که خلاصه یقین دیروز بازم هنوز حین الابقا محفوظه، و الا اگه محفوظ نباشه بهش استصحاب نمیگن، اون دیگه اسمش قاعده یقینه، اسمش شک ساریه، استصحاب شک تاریه. شک تاری یعنی چی؟ یعنی یقین سابق هنوزم محفوظه، یه شک عارض شده. پس یقین سابق به جای خودش محفوظ، یه شک تاری یعنی شک عارض شده که آیا اون عدالت متیقنه دیروز امروز واقعیه به حال خودش یا نه، و خلاصه استصحاب شک در بقائه، و الا قاعده یقین شک در حدوثه. من الان یقین داشتم دیروز نماز زید عادل نماز خوندم، ولی الان شک در اعتقاد دیروزم دارم، به این که استصحاب نمیگن، یعنی الان شک دارم اصلا دیروز عدالتی بوده یا نه. ببینید لذا میگن قاعده یقین شک در حدوثه، یعنی اصلا شک دارم عدالتی عادل بوده یا نبوده، ولی برخلاف استصحاب که شک در بقائه، یعنی یقین داشتم دیروز رو، امروز در بقائه شک دارم. خلاصه مطلب با هر یک از این دو رکن آقا یه چیزی خارج میشه، ما میگیم بعد حین الابقاء شما هنوز اعتقاد دیروزت محفوظ باشه، تا اسمش بشه قاعده استصحاب، تا اسمش بشه شک تاری، و الا صرف این که دیروز شما یه اعتقادی داشتی به عدالت زید و امروز اون اعتقاد زائل شده، به این میگن شک ساری، یعنی شک شما داره سرایت میکنه به اصل اون یقین دیروزتون. خب وقت لذا به این مناسبت اون حرفا رو از آقای ناینی عرض کردیم که خلاصه در قاعده یقین چی معتبره؟ زمان یقین و شک باید مختلف باشه، اما زمان متیقن و مشکوک متحد. دیروز یقین پیدا کردم به عدالت زید، امروز شک دارم در بقای همون عدالت. خب ببینین یقینم دیروز، شکم امروز، اما متیقن و مشکوکم زمانش جمعه است. متیقنم چی بوده؟ عدالت روز جمعه. مشکوکم چیه؟ بازم عدالت روز جمعه، ولی برخلاف استصحاب، در استصحاب زمان متیقن و مشکوک باید مختلف باشه. متیقنم چی بوده؟ عدالت روز جمعه. مشکوک هم چیه؟ عدالت روز شنبه. حالا زمان یقین شک میخواد متأخر به حساب مقدم و مؤخر باشه، اول یقین بعد شک، یا نه مقارن باشه. همین الان یقین پیدا کردم زید دیروز عادله، همین الانم هم در بقایش شک کردم. خلاصه لازم نیست زمان یقین و شک دو تا باشه، مختلف باشه، غالبا البته مختلفه، ولی اگر مقارنم بود عیبی نداره. پس خلاصه اون وقت این داتن قزل یقینه به شک فقط شامل استصحاب میشه، یعنی اگر شما عدالت دیروز محرز بود در بقای امروز شک کردید، لاتنقض آقا میگه بازم بگو باقیه، دیروز نماز خوندی پشت سرش، بگو عدالتش امروز هم باقیه، بازم نماز بخوان. قاعده لاتنقض الیقین به شک فقط استصحاب درست میکنه دیگه. اونجایی که شما شک در اصل اعتقاد دیروز داری، اونجا قاعده لاتنقض نمیاد. ولی آقای فاضل سبزواری گفته چرا؟ همونجا هم لاتنقض. خلاصه ایشون لاتنقض شامل دو قاعده میدونه، چه اونجایی که شک در بقا میکنی اعتنا نکن بگو باقیه، چه اونجایی که شک در حدوث میکنی اعتنا نکن بگو حادثه، ولی ما قبول نداریم. صفحه 404 انشالله اونجا جای بحث بشه و میگیم لا تنقض، فقط قاعده یقین شک تاری رو حجت میکنه، یعنی استصحاب و شک تاری، اما قاعده یقین که اسم شک ساریه اون مشمول لا تنقض واقع نمیشه. با رکن دوم استصحاب قهقرایی رو خارج میکنیم. استصحاب اون نیست که یقین اول شک بعد از او پیدا بشه. اگر شک زمانش قبل از یقین شد با او استصحاب نمیگن، میگن استصحاب قهقرایی، استصحاب معکوس، که الان یقین داریم صیغه امر ظهور در وجوب داره، اما شک میکنم قبلا چی، شک میکنم قبلا چی، همینطور استصحاب به عقب برمیگردیم تا میرسیم به زمان ائمه. خلاصه زمان ائمه میگیم آقا همین بوده، یعنی با استصحاب میریم جلو و ثابت میکنیم که یعنی صیغه امر اون موقع هم ظهور در وجوب داشته، که وقت نتیجهش اینه هر چی افعل تو کلمات ائمه ببینیم باید حمله بر وجوبش بکنیم. و خلاصه اصل عدم انتقال، خلاصه این استصحاب قهقرایی اصل عدم انتقاله، یعنی نمیدانم آیا این صیغه امر چیز دیگری بوده منتقل شده به وجوب، یا از اول همین بوده. اصل عدم انتقال، یعنی با استصحاب قهقرایی برو جلو بگو از اول همین بوده، معنای دیگری نداشته. پس بنابراین در استصحاب شرطه که این شک ما بعد از یقین باشه، اما اگر اینجا شک تاریخش قبل از یقین بود به این استصحاب نمیگن، باش کاری نداریم. خب این ارکانش، این نماز که ارکانی داره شرایطی داره، استصحاب هم همینطوره، یک رکنش یقین سابق، یک رکنش شک لاحق. و اما بریم سراغ شرط. شرطش اینه که اون یقین شک به مرحله فعلیت برسه، که از کدام ایشون یقینشو مسامحتن نفرمودن. آقای آخون در کفایه صفحه 308 مراجعه کنین، ایشون میفرماد یقین شک باید فعلی باشه. سر علمیش هم همونیست که عرض کردم، عناوین مأخوذه در لسان ادله ظهور در فعلیت داره. یعنی اگر به شما گفتن قل دل مجتهد، یعنی کسی که الان مجتهده، نه کسی که بعدها میخواد مجتهد بشه. اگه به شما گفتن حرمت علیکم الخمر، یعنی چیزی که همین الان خمر بشه، نه اینکه بعدها شما کارهای شیمیایی درش بکنی، یه فعل و انفعالاتی درش ایجاد بکنی، مثلا مستی بیاره. خلاصه عناوین مأخوذه در لسان ادله ظهور در فعلیت داره، یقین و شک هم همینطوره. ما در روایات داریم لا تنقض الیقین بشک، اینجا عنوانی اخذ شده، این عنوان ظهور در فعلیت داره. یعنی اگر یقینت فعلی شد بعد التفات پیدا کردی بعد شک کردی، اونجا جای استصحابه. و الا اگر شما یقینت فعلی شد اما شکت فعلی نبود، اونجا استصحاب جاری نمیشه. خب مثالی که الان میخوام اینجا بزنیم، یه مثالی میخوام بزنیم که در اینجا در یک صورت نماز باطله، در یک صورت نماز صحیحه. ببینید آقا، شما ساعت 7 صبح وضو گرفتین برای نماز صبحتون، دیگه دیرتر از 7 که دیگه نمازخونا بیدار نمیشن این روزا، 7 صبح بلند شده وضو گرفته، معذرت میخوام، وضو قبلا گرفته، نماز خونده، ساعت 7 صبح محتسب بوده، یعنی ساعت 7 این آقا متیقن الحدوث بوده. خب این آدمی که ساعت 7 یقین به حدث داشته، ساعت 9 یه وقته متوجه خودش میشه من در چه شرایطی ام، آیا محدثم یا وضو دارم. ببینید شرایط استصحاب جمعه، ساعت 7 که متیقن الحدث بوده، الانم که ساعت 9 متوجه شده که من چه وضعی دارم، شده شاک. شاک که شد هم یقین ساعت 7 فعلی، هم ساعت شک ساعت 9 فعلی. استصحاب به این میگه نباید با این حال نماز بخونی، حالا که ملتفت شدی و فهمیدی متیقن الحدث بودی، الان شک داری که حدثت از بین رفته یا باقیه، تو با این حال حق نداری نماز بخونی. حواست جمع باشه، زور شد یجب علیک تحصیل الماء، یحرم علیک دخول فی الصلاة، تمام اینا رو استصحاب ساعت 9 بهش میگه. ولی این یه دفعه غفلت میکنه، اول ظهر الله اکبر، اصلا یادش میره که چه وضعی داشته، ساعت 9 استصحاب با این حرف زده، گفته تو محکوم به حدثی، حق نداری با این وضع نماز بخونی، بی توجه نماز خون. بعد از نماز یادش میفته که عجب من یه همچی وضعیتی داشتم، این نماز باطله. چرا؟ شرایط استصحاب همه فراهمه، یقین ساعت 7، ساعت 9 شک، یعنی التفات پیدا کرد به وضعیت خودش، بعد شاک شد، یقین و شک سابق و شک لاحق، اینجا استصحاب جاریه، این شد آدم، این شد محدث. سر ظهر ولو غفلتا نماز خونده، ولی کی نماز خونده؟ آدم محدث، آدمی که ساعت 9 به حکم استصحاب محدث بوده، حق نداشته نماز بخونه. این نمازش باطله. اما همین آدم ساعت 7 متیقن الحدث شد ولی غافل شد تا زور زور گفت الله اکبر. اصلا دیگه این 5-6 ساعته توجهی پیدا نکرد به وضعیتش تا شاک بشه. این آدم نماز خون بعد نماز رفت تو فکر. خب من که ساعت 7 وضعیتم او بود که این چند ساعته تا زور من وضو گرفتم نگرفتم، چجوره این نمازش درسته؟ چرا؟ برای اینکه استصحاب حدث درباره این جاری نی، فقط یقین ساعت 7ش بوده. دیگه ساعت 9 ساعت 10 توجهی پیدا نکرد به خودش تا شاک بشه، تا استصحاب بهش بگه تو محدثی. این آدم نمازش درسته، ولو برای نمازهای بعدیش دیگه بعد وضو بگیره. خب چی این نماز درست میکنه؟ قاعده فراق. اگه ما قاعده فراق نداشتیم اینم بعد باطل بشه. بالاخره استصحاب عدم طهارته. بالاخره بعد از نمازم که باشه استصحاب عدم طهارت داره، ولی این نماز درسته به خاطر قاعده فراق. بله اگه قاعده فراق نداشتیم این صورت دومی هم مثل صورت اول باطل بود. پس عنایت کردین این ثمره فعلیت شکه. در اولی شک فعلی شد، یعنی ساعت 9 التفات پیدا کرد به حال خودش، وقتی التفات پیدا کرد شاک شد، وقتی شاک شد لاتنقل بهش گفت و محدثی. اون وقت این آدمی که غفلتاً ظهر نماز خونده بعد از نماز یادش افتاده نمازش باطله. چرا؟ چون از ساعت 9 محکوم بوده به حدث به حکم شاره و آدم محدث نمازش باطله. اما در دومی چی؟ یه رکن استصحاب لنگه. ساعت 7 متیقن الحدث بوده ولی دیگه توجه نداشت به وضعیتش تا شاک بشه، تا استصحاب حدث در موردش جاری بشه. اون وقت اگه قاعده فراق نداشتیم اینم باید نمازش باطل بشه. ولی قاعده فراق هنرش همینه، قاعده فراق جاهایی که شک بعد از عمل پیدا میشه اونها رو درست میکنه. خب ممکنه شما در اولی هم بگی خب قاعده فراق جاری کنه چون بعد از نماز یادشو، میگیم نه، اونجا قبل از نماز شک شد و به حکم شک استصحاب جاری بود. قاعده فراق هنرش کجاست؟ اونجایی که شک فقط بعد از عمل بیاد. در این صورت دومی شک بعد از عمل آمده. خب هنر قاعده فراق اینه، شک اگر بعد از عمل پیداش بشه اونجا عمل صحیحه، ولی در اون مثال قبلی قبل از عمل شک حاصل شد و به حکم استصحاب محدث شد. لذا این بعد از فراق ولو هر دوشون بعد از نماز متوجه شدن، اما درباره یکیشون قاعده فراق جاریه، درباره دیگری جاری نی. از کدام روزم حاج آقا رضا این حرفا رو اصلا قبول نداره. ایشون اصل این حرفو قبول نداره، میگه ما فرعه الشیخ علی ما اصله فی غایت الاشکار. این فروعاتی که شیخ مبتنی کرده بر اون اصول، ما اصل و فرع و هیچیشو قبول نداریم، ولی خب ما داریم حرفای ایشونو میخونیم، بعد ببینیم ایشون چی میفرما. خب حالا ایشون میفرمان که المعتبر، رسیدیم آقا به شرایط استصحاب. شرط استصحاب شک فعلی که شما یقینم بعد اضافه بکنید، چون عناوین مأخوذه در لسان ادله ظهور در فعلیت داره، هم یقین ما داریم هم شک، هر دوش باید فعلی باشه. ولی حالا ایشون شکشو فرمودن، شک فعلی در مقابل شک تقدیری. شک تقدیری به درد نمیخوره. اون آدم اگر ساعت 9 التفات میکرد، اگر شاک میشد به درد نمیخوره، اما در صورت اول شاک شد، التفات پیدا کرد و شاک شد، لذا نمازش باطله. المعتبر شک فعلی موجوده حال الالتفات الی، همونی که گفتیم ساعت 9، ساعت 9 التفات پیدا کرد به خودش که من چه وضعیتی دارم، شد شاک. اینجاست که استصحاب جاری میشه چون شک فعلیه. اما لولم یلتفت، اما اگر التفات پیدا نکرد، فلا استصحاب و ان فرض شک کن فیه علا فرض التفات. یعنی اگر التفات پیدا میکرد شاک میشد، به درد نمیخوره، باید التفات پیدا بکنه شاک بشه تا استصحاب دربارش جاری بشه. حالا بریم سراغ اون دوتا مسئله. فالمتیقن للحدث، ساعت 7 یقین داره ساعت 7 این آدم محدث بوده. اذا التفت الی حاله، مثلا ساعت 9، ساعت 9 توجهی به خودش کرد، فلاحق فشک کرد، بعد گفت عجب من دو ساعت پیش که محدث بودم وضعیتم چه جوره، اینجا شد شاک. وقتی شاک شد یقین فعلی، شکم فعلی، جرال استصحابی حق استصحاب در حقش جاریه. یعنی ساعت 9 این آقا شد چی؟ محدث. این آقا شد منهی عن، یعنی نهی پیدا کرد که ظهر با این حال نماز بخونه. این آدم واجبه براش تحصیل طهارت ظهر برای نماز. این آدم یه همچین آدمی. حالا غفله، این اگر غفله ان کونهی شاکن، یعنی از وضعیت ساعت 9ش غافل شد، اول ظهر عادتش بود نماز بخونه، بی التفات صلا بطلت صلاتو، نمازش باطله. لسبق الامر به طهارت، برای اینکه این مسبوق بوده امر به طهارت داشته، ساعت 9 این مأمور بوده بره تحصیل طهارت بکنه. ولا یجری فی حقه حکم الشک. حالا این شو میگه نخیال کنی اینجا با قاعده فراغ نمازش درست میشه، با اون دیگریه، اون بعدیه، او با قاعده فراغ نمازش درست میشه، نه این. چرا؟ چون قاعده فراغ کارش اینه اگه شک بعد از عمل پیدا بشه، قبل از عمل شک نباشه، قاعده فراغ اونو درست میکنه. این که شک داشته، این آدمی که ساعت 9 شاک بوده، پس شکش قبل از عمل بوده، ولو بعد از عمل یادش افتاده که من آیا وضو گرفتم یا نه، ولی قاعده فراغ اینجا کار صورت نمیده. لذا ایشون میفرماد که ولا یجری، در حق این آدمی که ساعت 9 شاک شد و استصحاب اون حرفا رو باهاش زد، لا یجری در حقش حکم شک در صحت بعد از فراغ عن العمل جاری نی. چرا؟ لان مجراهو، مجرا الفراغ، مجرای فراغ شک حادث بعد الفراغ، لل شک الموجود قبل الفراغ. مثل این آدم، نعم، اگر ساعت 7 رفتیم تو فرض دومی که نماز صحیحه، ساعت 7 یقین به حدث داشت، دیگه غافل شد تا ظهر، این آدم نماز خون، بعد از نماز رفت تو فکر که این چند ساعته من وضو گرفتم نگرفتم، این نمازش درسته. اگه ما قاعده‌ای به نام فراغ نداشتیم اینم باطل بود، چون استصحاب عدم طهارت. ولی چون شک بعد از عمل اومده، هنر قاعده فراغ هم اینه که شما اگه قبلا شکی نداشتی، جازمن نماز خوندی، ولی بعدا شک پیدا کردی، اون نماز محکوم به صحت. نعم، لو غفل عن حال ساعت 7، اگر غافل شد از اون یقین به حدث که ساعت 7 داشت، صلا، بله، و صلا ثم التفت، بی توجه نماز خون، بعد از نماز شک کرد که آیا من محدث بودم در حالت صلات یا نه، چه این 4-5 ساعتی وضوی رفتم گرفتم. همینجوری به این حالت هامون جرا فی حقهی قاعدت و شک بعد الفراغ. ببینین استصحاب یه جاری نی. چرا؟ یقین ساعت 7 داشته اما شک ساعت 9 نداشته تا استصحاب دربارش جاری بشه، پس این استصحاب حدث نداشته. حالا که استصحاب حدث نداشته، شک در صحت نمازش هم بعد از عمل پیدا شده، قاعده فراغ این عمل رو درست میکنه. لذا میفرمان جرا، قاعده استصحاب دربار اون بالا رو گفت جرا استصحاب، اما در اینجا میگه نه دیگه، استصحاب جاری نی، چون شرطش فراهم نی، جرا در حقش قاعده شک بعد الفراغ لحدوث شک بعد العمل. میخواد بگه اینجا با اون قبلی فرقش اینه، اونجا شکش قبل از عمل بود، این محدث بود، ولی اینجا الان شک بعد از عمل آمده. و عدم وجودهی قبل العمل، قبل العمل شکی نداشته تا اینکه اون شک یوجب الامر به طهاره، تا اینکه اون استصحاب اختزا بکنه که بعد به این بگه امر به طهارت، نهی از دخول در عمل بدونه ها، اینا دربارش نی. ولی اون آدم چرا؟ اون آدم ساعت 9 مأمور بود به تحصیل طهارت، منهی عنه بود براش نماز، لذا نمازش محکوم به بطلان بود. نه، هاذا شک، البته ایشون میگه قاعدش اینه که این شک هم اقتضا میکنه اینجا هم صورت دوم هم باطل بشه، ولی لولا قاعده الفراغ، ما اگه قاعده ای به نام قاعده فراغ نداشتیم این دومی هم باطل بود. نه، هم هاذا شک، اینی که الان بعد عمل شک میکنه که آیا من تو این 4-5 ساعته آیا وضوئی گرفتم نگرفتم، نمازم درسته درست نی، این شک یوجب الاعاده به حکم الاستصحاب عدم طهاره. استصحاب عدم طهارت میگه این نمازم باطله، ولی لولا حکومت و قاعدت شک بعد الفراغ علیه، الان متعلق به حکومته، یعنی اگر حکومت نداشت این این قاعده شک علیه بر استصحاب این نمازم باطل بود، ولی قاعده فراق ما داریم، قاعده فراق هم از شکی که بعد از عمل پیدا میشه او رو برای ما درست میکنه. تفهم، این تفهم اشاره به اینه که یه بحثیه که آیا قاعده فراق اماره است یا اصلا ما هم کم میشه میگیم اماره، غلطه با غلط، صحیحش اماره است. آیا قاعده فراق اماره است یا اصله؟ خب این یه مطلبیه. اگر اماره باشه که حتما مقدمه بر اصله، استصحاب ولی خیلی مقامش بالاست، ولی بالاخره از اصوله. اگر استصحاب از اصول یقینه، اگر قاعده فراق رو از امارات و ادله شرعی بدانیم که خب معلومه الاصل و اصیل حیث و لادلی، استصحاب ولی خیلی مقامش بالاست، مقدمه بر همه اصوله، اما نسبت به قاعده فراق محکومه. پس بنابراین اگر اماره باشه حتما مقدمه بر استصحابه. حالا تقدمش چجوریه؟ باز اونم حرفه با که آیا تقدمش به عنوان حکومته، به عنوان وروده دیگه، آقایون نمیدونم با این اصطلاحات آشنایی نه، خلاصه حکومت داره، یقینا تقدم داره. اگر قاعده فراق اماره باشه حتما تقدم داره بر اصول که استصحاب باشه. آیا حالا تقدمش از باب حکومته؟ نه، گفتیم حتما از اصوله. نفرمایید آقا، ما روز اول گفتیم دلیل دو تا قید داره، یکی این که ناظر به واقع باشه، یک و از همون جهت هم به حساب حجتش کرده باشن، دو تا قید داره. درسته استصحاب شرط اولو داره، استصحاب از اصولی است که ناظر به واقع، مثل براءت نی، ولی جهت کش درش ملغاست، یعنی شرط دومو نداره. آدرسش هم که این حرفا رو من زدم این بود، گفتم استصحاب عرش الاصول فرش الادله. یعنی چی؟ یعنی نسبت به اصول جنبه عرشی داره، جنبه تقدم داره، برای اینکه سایر اصول اصلا ناظر به واقع نیستن. استصحاب یکی از خصوصیات دلیل درش هست و اونی که احراز واقع میکنه، منتها جهت دوم، یعنی از اون جهت که احراز واقع میکنه حجتش نکردن، پس لذاست که داخل در اصوله، مقدمه بر اصول. اما همین استصحابی که تقدم بر اصول داره محکوم قاعده فراغه. چرا؟ برای اینکه قاعده فراغ اماره است، اماره هم حتما مقدمه بر اصول. حالا بعضیا گفتن به عنوان حکومت، بعضیا گفتن به عنوان ورود. حالا ایشون میخواد با فقهم اینو بگه حتی اگر قاعده فراق اصلا باشه باز مقدمه بر استصحابه. این دیگه خیلی مبالغه است. اگه اماره باشه که مسلمه، چون اماره مقدمه بر اصوله، امارات و ادله شرعیه اصلا جا برای اصول نمیدارن. ولی میخوام مبالغه کنیم، میخوام بگیم حتی اگر قاعده فراق اصلا باشه، یعنی یکی از اصول عملیه باشه، بازم تقدم بر استصحاب داره. چرا؟ برای اینکه دلیلش اخصه. عین این حرف رو بعدها میخونیم در قاعده ید. قاعده ید آقا ولو اینکه از اصول عملیه هم باشه، ولی تقدم داره بر استصحاب، به خاطر اینکه دلیلش اخص از دلیل استصحابه. خلاصه فهم چی شد آقا؟ ما گفتیم این نماز دومیه صحیحه. چرا صحیحه؟ چون قاعده فراق حکومت داره بر استصحاب. فهم یعنی چی؟ یعنی اینکه گفتیم این مقدمه بر اونه در صورتی که اماره باشه. اگه اماره باشه مقدمه بر استصحاب، این نماز باطل میکنه. بالاخره استصحاب عدم طهارت میگه این نماز باطله. ولی چون شک بعد از عمل پیدا شده، ما با قاعده فراق این عمل رو درست میکنیم. پس هم اشاره به اینه، اینکه ما گفتیم قاعده فراق مقدمه بر اوه به اعتبار اینکه اماره است. حالا یا حکومتی که ایشون میگن، یا ورودی که آقای آخوند در کفایه میفرمان، یا اینکه حتی اگه اصلا باشه، اینش مهمه با که اگر قاعده فراق از اصول هم باشه بازم تقدم داره بر اصل استصحابی. چرا؟ برای اینکه موضوعش اخص از اونه. تا انشالله در قاعده ید این قضیه رو دیگه بهتر توضیحش میدیم. خب السادس، مطلب ششم که دیگه آخرین مطلبه، چون ایشون چند روز قبل گفتن ما میخوایم 5-6 تا مطلب رو بگیم، این ششم میشه در تقسیم استصحابه. میخوایم آقا استصحاب رو تقسیم کنیم برای شما، بگیم استصحاب اولا راجع به این که استصحاب حجت یا نه، میدونی چند تا قوله؟ 52 تا قوله. نیف و خمسین. نیف عددهای ریز رو میگن، یک دو سه چهار، اینا رو میگن نیف. نیف و خمسین اقوالا راجع به این که استصحاب معتبره یا معتبر نی، 52 قوله. دو قولش اطلاقیه، یه قولش مال مشهوره که میگن استصحاب مطلقا حجتی، هیچ قیدی نداره. نقطه مقابلش سید مرتضاست، میگه مطلقا حجت نی. عنایت کنین از این 52 قول، یک قولش مطلقا منکره، یعنی سید مرتضی، یک قولش عقیده مشهوره، میگن مطلقا استصحاب حجته، 50 تا قول تفصیلیه. مثلا شیخ خود ما از اون تفصیلیاست، آقای شیخ انصاری استصحاب رو در شک در رافع حجت میدونه، نه در شک در مقتضی. ببینین تفصیل دادا، اونا که میگن حجت نیست مطلقا میگن حجت نیست، او هم که میگه حجت مطلقا میگه حجت. 50 تا تقریبا قول تفصیلی ما دادیم. شیخ خود ما یکی از اون تفصیلیات، ایشون میفرماد استصحاب همه جا حجت نی، شک در رافع، و الا شک در مقتضی باشه استصحاب حجت نی. یا صاحب مدارک میگه استصحاب فقط در عدمیات حجته، در وجودیات حجت نی. اخباریگی میگن استصحاب در احکام جزئیه حجته، نه در احکام. ببینین همه تفصیلات با خلاصه تفصیلات استصحاب که تقریبا 50 قوله اینه. نتیجتاً ایشون میگه حالا که انقدر اقوال زیاده، انقدر ما مخالف داریم، خوب تقسیم بکنیم استصحاب رو تا معلوم بشه این مخالفین ما همه اقسام و مخالفن مثل سید مرتضی، یا بعضی هاشو مخالفن مثل شیخ انصاری خودمون. لذاست که ایشون میفرماد ما میخوایم وارد تقسیم استصحاب بشیم. چرا؟ لیعرف، تا اینکه معلوم بشه مخالفینی که ما داریم در مسئله استصحاب، آیا این مخالفت ها در کل اقسامه، یعنی تمام اقسام مثل سید مرتضی. خب سید مرتضی تمام اقسام استصحاب رو منکره، هیچیش اصلا قبول نداره، یا نه بعضیاش که شیخ خود ماست. خب شیخ خود ما بعضی از اقسام رو قبول نداره، یعنی شک در مقتضی رو میگه نمیشه استصحاب کرد، و الا در شک رافع استصحاب میکنه، یا صاحب مدارک در عدمیات استصحاب میکنه، در وجودیات قبول نداره، یا آقایون اخباریین در احکام کلیه قبول ندارن، ولی در احکام جزئیه و موضوعات خارجیه استصحاب جاری میکنن. حالا ایشون میگه فنقول، حالا که اینطوره ما باید دیگه تو جاهای دیگه اومده، من از جاهای دیگه دارم نقل میکنم، این عبارت از شاید 30 سال تو ذهن منه، کجام دیدم خیلی یادم نمیاد، تو ذهنم میاد اون سابقه تو اوثق من دیدم که نیف و خمسین اقوالن، و الا شیخ انصاری فقط 11 تا قول میگه، از این 52 تا قول شیخ انصاری 11 قولشو میگه، تازه از اون 11 قولم 10 قولشو نمیخونن، از این 11 قولی هم که ایشون میگه 10 قولشو باز تو استصحاب نمیخونن، یه قولشو میخونن. قرار این 50 چند قول مال کتاب‌های بالاتره، مال درس‌های خارجه، که خلاصه مطلب چند قول راجع به استصحاب هست. پس نتیجتاً اگر ما بخوایم مخالفین رو بشناسیم، باید اول اقسام استصحاب رو بگیم، وقت بعد به شما بگیم این آقا مخالف اینجاست، این آقا مخالف اینجاست، یا اون آقا همش قبول داره، اون آقا همش قبول نداره. لذا می‌فرماد برای اینکه ما بفهمیم مخالفت‌ها کجاست، باید شروع کنیم به تقسیم. فنقول ان له، تقسیمن اسم انس که رفته عقب، برای استصحاب تقسیماتی، سه تا تقسیم. یک، به اعتبار دلیل دال علی، این یک تقسیم، یعنی استصحاب رو میخوایم تقسیم کنیم به این اعتبار که ببینیم اون دلیلی که دلالت داره، یا اینکه نه تو حاشیه رفته، بله. یکی این که بله، فنقول ان له تقسیمن به اعتبار المستصحب، مستصحب گاهی وجودیه گاهی عدمیه، اینا فعلا باشه، اجمالش میگین تا برسیم به سر مطلب. و آخر به اعتبار دلیل دال علی، تقسیم دوم، دلیلی که اون مستصحب رو ثابت میکنه، یه وقت کتاب و سنت مستصحب ما رو ثابت میکنه، بعد شک در بقا میکنیم، یه وقت نه به عقل با کمک عقل یه چیزی ثابت میشه، بعد شک در بقایش میکنیم، و ثالثاً به اعتبار شک المأخوذ فی، ثالثاً به اعتبار شک که آیا اون چه شکیه که در استصحاب اخذ شده، آیا شک در رافعه، شک در مقتضیه. این سه تقسیم، این تقسیم ثلاثه رو تو مغنی هم داریم. تو مغنی اگه نظر آقایون باشه باب چهارم حال تقسیم میکنه به سه اعتبار. گاهی میگه یک حال تقسیماتی داره، گاهی حال لازمه گاهی منتقله، این یک تقسیم. دوباره قسم دوم، حال گاهی مقارنه گاهی مقدره، این دو قسم. قسم سوم، حال گاهی منجامده گاهی مشتقه، و کونهو منتقلن مشتقا یغلب و لاکن لیس مستحقا. در دو سه خطش یادمه. علی کل حال ما سه جور حال داریم، یعنی حال یک وقت به اعتبار اینکه این حال لازمه یا منتقله، چون بعضی از حالا حاضر لازمه بعضی از حالا منتقله. قسم دوم، آیا مقارنه یا مقدره. قسم سوم، حال گاهی جامده گاهی مشتقه. چطور حال رو به سه اعتبار تقسیم میکنیم؟ در مغنی، در نهر، در اینجا هم که علم اصوله ما استصحاب رو به سه اعتبار تقسیم میکنیم. یک به اعتبار مستصحب، که مستصحب گاهی امر وجودیه گاهی امر عدمی. دو، اون مستصحب ما گاهی با کتاب و سنت ثابت شده و بعد شک در بقا میکنیم، گاهی به وسیله عقل ثابت شده. سه، اون شکی که در استصحاب لحاظ میشه گاهی شک در مقتضیه گاهی شک در رافعه. لذا میفرماد ما این سه قسم استصحاب رو اقسامی براش درست میکنیم. اما به اعتبار الاول فمن وجوهن، به اعتبار اول یعنی مستصحب، به اعتبار اول عنایت کنین آقا، اعتبار اول رو میخوایم بخونیم. گاهی مستصحب امر وجودیه، مثالاش همه رو میزنیم، فقط حفظ بفرمین جملاتو تا به مثالها. مستصحب گاهی امر وجودیه گاهی امر عدمیه. هر کدام از این وجودی یا عدمی گاهی حکمیه، یعنی مستصحب حکم شرعیه، گاهی موضوع ازی حکمه، و هر کدامشم گاهی کلیه گاهی جزئیه، و هر کدامشم گاهی تکلیفیه گاهی وضعی. آخه میدونید که ما دو جور احکام داریم، یه احکام تکلیفیه داریم که 5 تاست، واجب و حرام و مکروه و مستحب و مباح. غیر از این 5 تا ما دیگه هر چی حکم داریم اسمش چیه؟ حکم وضعی. طهارت، نجاست، ضمانت، به خدمت شما عرض، وکالت، نبوت، نمیدونم قضاوت، ملکیت، زوجیت، هر چی دیگه ما حکم داریم اسمش حکم وضعیه. دقت داشته باشین، ما دو جور حکم شرعی داریم، حکم شرعی تکلیفی که 5 تاست، حکم شرعی وضعی که نجاست و طهارت هم حکمی است از احکام شرعیه، منتها از احکام شرعیه وضعیت. حالا ایشون اینجوری میفرمان، مستصحب قد یکون امرن وجودی یا و قد یکون امرن عدمی یا، هر یک از اینها قد یکون حکمن شرعی یا و قد یکون موضوع انزا حکم شرعی یا، و هر یک از اینها گاهی کلیه گاهی جزئیه، و هر یک از اینها یا تکلیفیه یا وضعیه. الان تمام اینا که گفتم مثالاشو میخونیم، عنایت بفرمایید. ایشون میگه اما به اعتبار اول، یعنی به اعتبار مستصحب، مستصحب قد یکونو امرن وجودی یا، 4-5 کلمه بعد، و قد یکونو امرن عدمی یا. ببینی منم همینو گفتم، گفتم گاهی مستصحب امر وجودی است و گاهی امر عدمی. حالا میخوام چی کار کنیم؟ میخوام یه مثالایی بزنیم برای وجودی که هم وجودیه هم حکم شرعیه و هم کلیه و هم تکلیفیه، که وجوب شیئه. ببینید آقا، مثلا فرض کنید میگیم نماز جمعه، من باب مثال، نماز جمعه در زمان حضور معصوم واجب بوده، حالا با استصحاب میخوایم بگیم واجبه. خب الان ببینید وجوب مستصحب ما چیه؟ امر وجودی. مثلا میگیم نماز جمعه واجب بوده، الان هم وجوب داره، امر وجودیه و حکم شرعی هم هست، چون در مقابل بعدی که موضوع ازی حکم شرعیه. این دو تقید. پس اولا این وجوب امر وجودیه عدمی نیست، و دیگر این که حکم شرعیه، حکم موضوع ازی حکم نیست، و دیگر این که کلیه، نماز جمعه وجوب داشته الان هم وجوب داره و تکلیفی هم هست. پس ببینید تمام شرایط الان اینجا فراهمه، یعنی الان نماز جمعه رو مثال عرض میکنیم، ولی ادله ما داریم راجع به نماز جمعه، به عنوان مثال عرض میکنم، نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده، شک میکنیم در در زمان غیبت چی؟ با استصحاب اگر گفتیم واجبه، اینجا چیکار کردیم؟ مستصحبمون امر وجودیه یک، و اونم حکم شرعیه دو، و اونم کلیه سه، و اونم تکلیفیه. تمام اینایی که گفتیم در این مثال ها. بریم سراغ طهارت. این چیز پاک بوده، الانم پاکه، مستصحب امر وجودیه و حکم شرعی نیست، موضوع ازی حکم شرعیه. طهارت، این طهارت داشته، طاهر بوده، حالا هم طاهره، حکم شرعیش چیه؟ یعنی باش نماز بخون. پس خودش حکم شرعیه، یعنی به این عنوان که میگیم طهارت موضوع ازی حکمه. اشتباه کردم، اون رطوبت موضوعه، طهارت حکم شرعیه، فرقش عنایت کنی. پس طهارتم قرار اشتباه کردم و گفتم طهارت حکم شرعی نی، اون دوم سومیه. طهارت هم مثل وجوب آقا امر وجودیه یک، حکم شرعیه دو، و به خدمت ولی کلی نیست. این پاک بوده الانم پاکه، جزئیه، و حکمش هم حکم وضعیه. پس دیدید با وجوب فرق کرد، ولو هر دو امر وجودی هم، هر دو حکم شرعی هم، ولی وجوب حکم شرعی تکلیفیه، طهارت حکم شرعی وضعیه، و دیگر این که اون کلیه، این جزئیه. بریم سراغ رطوبت. خب اینم امرون وجودی، اما حکم نیست. رطوبت که حکم نیست. این مثلا این لباس من یک ساعت پیش رطوبت داشته، الان از دور میبینم با یک نجسی ملاقات کرده. اگر رطوبتش باقی باشه الان نجس شده، چون از دور دارم میبینم این لباسی که یک ساعت پیش رطوبت داشت، از دور دارم میبینم که با یک نجسی ملاقات کرد. حالا نمیدونم تو این یک ساعته رطوبتش خوش شده بود که در اثر اون ملاقات نجس نشه، یا خشک نشده بود و نجسه. بگو یک ساعت پیش رطوبت داشت، الانم رطوبت داره، نتیجهش اینه که اون لباسی که با استصحاب رطوبتش ثابت شد، خودم هم که دارم میبینم با نجس ملاقات کرد، میشه نجس. پس ببینید رطوبت چی شد؟ رطوبت حکم نی، امر وجودیه. یک ساعت پیش مرطوب بوده، بگو الانم مرطوبه، اما رطوبت که حکم شرعی نی، نه تکلیفیه، نه وضعیه. پس چیه؟ موضوع ازی حکمه. یعنی با این استصحاب رطوبت یک حکم شرعی درست شد. چی حکم شرعی؟ نجاست اون لباسه. با این رطوبت حکم شرعی که نی، نه تکلیفی و نه وضعی، بلکه با این رطوبت موضوع ازی حکمه. یعنی با این استصحاب رطوبت نجاست که یک حکم شرعی ثابت میشه. اون نحو ذلک، زید تا پارسال زنده بود، نمیدونم الان زنده است یا نه، استصحاب کن بگو زنده است. خب چه آثاری برش باره؟ استصحاب حیات زید که حکم نی، زید زنده است، زید مثلا هنوز فوت نشده. اینجا الان امر وجودی هست، اما نه حکم شرعی که نیستش، که نه تکلیفی و نه وضعی، بلکه موضوع ازی حکم شرعیه. یعنی چی؟ بگو زید زنده بود پارسال، ازدواج با عیالش حرام بود، نفقه عیالش واجب بود. الانم بگو زید زنده است، اثرش چیه؟ ازدواج با عیالش حرامه، عیالش واجب و نفقه است. پس نحو ذلک هم یه مثال بزنین که این رطوبت امر وجودی باشه ولی حکم شرعی نباشه، موضوع ازی حکم شرعی باشه. و قد یکون امرن عدمی، یا اینا مثالای وجودی بود. گاهی مستصحب امر عدمیه و هو علی قسمین، خود امر عدمی هم بر دو قسمه. یعنی مستصحب عدمی یک وقت در حکم، یک وقت در غیر حکم. این کتابایی که دست من نوشته اشتغال ذمه غلطه، عدم اشتغال ذمه اون نسخه ها درسته. احدهما عدم اشتغال ذمه به تکلیف شرعی. این بچه دیروز بالغ نبود، لذا هیچ ها واجب و حرامی به عهدش نبود، امروز بالغ شده، یک واجبات و محرماتی به عهدش آمده. نمیدونیم آیا بین محرمات توتونم براش حرام شده، آیا بین واجبات دعا اندرویت الهلال هم براش واجب شده. چیکار کن؟ بگو اصل عدم و اشتغال ذمته. یعنی استصحاب کن دیروز رو، استصحاب براءت تکلیف دیروز رو که در حال صغر بود برای امروز بیا. ببینی اصل عدم و اشتغال ذمه، یعنی نسبت به حرمت و توتون اشتغال ذمه نداره، نسبت به وجوب دعا اشتغال ذمه نداره، مستصحب شد امر عدمی. منتها امر عدمی دو جوره، یه وقت در حکم شرعی مثل این مثال، اصل عدم اشتغال ذمه این بچه است به تکلیف شرعی. شرعی. حالا این اصل اسمش چیه؟ یسمى عند بعضهم، صفحه 214 خوندیم آقا از قول محقق که ایشون میگفت اینا اسمش استصحاب براءت اصلیه است. اگرم اصل کتابش میخواین معتبر، این معتبرایی که من دارم قدیمیه، آخر صفحه 6 رو نگاه بکنین، ایشون اونجا میفرماد این استصحاب عدم اشتغال ذمه عند بعضهم، یکیشون آقای محققه که اسمش گذاشته براءت اصلیه، اسمش گذاشته اصالت و نفی، یعنی براءت تکلیفی که دیروز برای این بچه بود امروز استصحاب کن، اصالت و نفی که دیروز بود برای امروز هم بیار، اصانی غیره، دومی هم عدمیه اما عدمی در مورد غیر استصحاب، میخوایم باشه برای فردا ان شاء الله.